بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين. عن أمير المؤمنين عليه السلام: لقد أخطأ العاقل اللاهي الرشدة و اصابه ذوالجد و الاجتهاد. در زندگی روزمره خودمون، اطرافمون، در میان دوستانمون زیاد مشاهده میکنیم کسانی که بعد از 6 سال 7 سال طلبگی هنوز گیجن، یعنی هنوز نمیدانن چه کارن و بناست چه کار بکنن و میخوان چه هدفی رو دنبال بکنن. این گیجی نتیجهش این خواهد شد که بدون شوق و ذوق به تحصیل ادامه میدن و نتیجه همه اینها این خواهد شد که یه وجود عاطل و باطل خواهند شد در دراز مدت. این که میبینید گاهی خوب درس میخونه، گاهی خوب درس نمیخونه، گاهی منظم مباحثه میکنه، گاهی 1 سال مباحثه نمیکنه، گاهی سر درس منظم میره، گاهی نامنظم میشه، اینا همش مال اینه که هدف گذاری درستی تو زندگی نشده. اگر انسان از روز اول یک هدف رو به عنوان نشانه انتخاب بکنه، کوچک یا بزرگ، طبیعتاً به ذم زمینه همت به اون هدف یا حوالی اون هدف خواهد رسید. گاهی به من میگن آقا ما دست رو بد میفهمیم، دیر میفهمیم، این موجب خواهد شد ما رشد نکنیم، این موجب خواهد شد ما نرسیم به مراتب عالیه. هرگز این چنین نیست. به شما تجربتن عرض کنم، اینا از سر تجربه، نه کم استعدادی، نه کم حافظگی، مانع از این که انسان برسه به مراتب عالیه نمیشه. یدلکم علی هذا، این که شما این مراجع یک نسل قبل از مراجعی که فعلا شما هستید، مراجعی که نسل ما بودند و رحلت کردن، غالب این مراجع رو من با افکار علمیشون آشنا هستم. مرحوم آقای گل پایگانی، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، مرحوم آقای نجفی، اونچه که از نوشته های علمی این بزرگواران حقیر در حد بضاعت مزجات خودم استفاده کردن این بود که اینا هیچ کدام استعداد فوق‌العاده نداشتن که بگیم نابغن. اونی که در زندگی این بزرگواران شما مشاهده می کنید، همه این بزرگواران چیزی که داشتن اهل کار بودن، اهل همت بودن، در زندگی خودشون اهل تلاش بودن. چون اهل کار و همت و تلاش بودن پیشرفت هم داشتن. معمولا آدم های خیلی مستعد خیلی اهل همت نیستن. اون آدم هایی که با نگاه اول مطلب رو میگیرن اونا خیلی همت نمی کنن. اون آدم هایی که استعداد معمولی گاهی زیر معمولی دارن ولی همت های عالی دارن، اونا پیشرفت می کنن و همت عالی با هدف گذاری عالی به دست می. وجود مقدس حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن لقد اخطأ العاقل اللهی الرشده، اگر کسی انسان لهو گذاری شد، اهل لهو شد، این از رشد میمانه و اصابه ذل اجتهاد و جد، اون کسی میرسد به رشد که اهل جد و اجتهاد باشه. شما نگاه بکنید امیرالمومنین سلام الله علیه چی میفرمان؟ میفرمان اون انسان‌هایی میمونن در زندگی که اهل لهو باشن، یعنی بی هدف قدم بردارن. اون انسان‌هایی که هدفدار هستن اونا نمیمونن تو مسیر زندگی، اونا رشد میکنن، اونا رشد میکنن. من میشناختم و دیدم در طول زندگی خودم بعضی از مراجعی رو که نمیدونم قد چند صد جلد کتاب نوشتن. همون مرجع بزرگوار وقتی من خودم بودم شاید کسی ازش سوال کرد که چطور شما اینقدر رشد علمی کردی، فرمود به خاطر اینکه در طول زندگی هیچ وقت من به سراغ خواب نرفتم، همیشه خواب به سراغ من آمد و هیچ وقت نشد که از خواب بپرم و دوباره بخوابم. هر وقت از خواب پریدم قلم دستم گرفتم شروع کردم نوشتن. اون وقت این می شود یه آدمی که تو فقه کتاب می نویسه متجاوز از صد جلد، تو اصول کتاب می نویسه، تو اعتقادات کتاب می نویسه. انسان نگاه میکنه خدایا چقدر موفق. انسان فقط نباید بزرگان رو که می بیند انگوش بدهن بگیره و تعجب بکنه از بزرگی بزرگان، باید ببینه چه شده اینا به این مقامات عالی رسیدن. هدف گذاری های بزرگ انسان رو به اهداف عالی میرسونه. هدف گذاری های بزرگ که به انسان همت های عالی میده. این اگر یه کسی از اول هدفش این شد که جایگاه مقدس شیخ و طائفه رو پر بکنه، اگر هدفش این شد که جایگاه ابن جنید و ابن ابی عقیل و عمانی رو پر بکنه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، این به همون اندازه همت میکنه. ولی اگر از اول نفهمید میخواد چه کاره بشه، یه دم میخواد نویسنده بشه، یه دم میخواد منبری بشه، یه دم میخواد امام جماعت بشه، یه دم نمی خودش هم نمیفهمه داره چه کار میکنه، این همان کسی است که یه دم مرتب درس میاد، یه دم میره دانشگاه، یه دم انصراف میده برمیگرده حوزه، یه دم انصراف میده برمیگرده دانشگاه، آخرم به هیچ جا نمیرسه. انسانهایی که اهداف عالی دارن در تمام مراحل زندگیشون شما این اهداف عالی رو میبینید. شما ببینید ربات ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همت هاشون با هم فرق میکرد. یه راوی بود حد اکثر همتش این بود که یه حکم پیش پا افتاده یه فقهی را از امام علیه السلام بپرسد. یه راوی بود همت بالاتری داشت، میخواد ضوابط عامه را از امام علیه السلام بگیره، اون میشد ضراره رضوان الله تعالی علیه. و فکرم نکنید ضراره شدن چیزی غیر از هدف گذاری مهم و همت عالی میخواد ها. این ضراره پسر اعیانه، اعیان پسر سنسنه، پدر ضراره که اعیان باشه سنی بود، جد ضراره که سنسن باشه آخوند مسیحی بود. زراره شد زراره. با هدف گذاری های عالی و همت های عالی. بعض اصحابم بودن دنبال معارف بلند اعتقادی میگشت. یه کسی میگفتن بهش پیغمبر ابوالقاسمه، چون پدر پیغمبر چون فرزندی داشت به نام قاسم بهش گفتن ابوالقاسم، همینقدر اکتفا میکن. یه کسی هدف بزرگتری داشت و اندازه هدف بزرگترش هم همت میکرد، میآمد میپرسید، سوال میکرد از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، قلت له لما کن یا نبی و ابوالقاسم، هر قدر قدم بر می داشت به همون اندازه دریچه های معرفت روش باز می شد. فقال لأنه کان له ابن یقال له قاسم فکنی به. این یه مرحله از معرفت. همت کن، مراحل بالاتر هست. قلت یا ابن رسول الله فهل ترانی اهلا لزیاده، میشه بیشتر اهل این هستن که زیادتر برام بگی؟ فقال نعم، اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال انا و علی ابا هذه الامه؟ قلت بلا. قال اما علمت ان علی علیه السلام قاسم الجنه و النار؟ قلت بلا. قال فقیل له ابوالقاسم، به پیغمبر که گفتن ابوالقاسم، نه چون پسری داشت به نام قاسم، اون یک مرحله از معرفت، چون پیغمبر پدر معنوی امیرالمؤمنین بود که علیان حبه جنه قسیم النار والجنه. باز اکتفا نکرد، گفت یا ابن رسول الله بیشتر برای من توضیح بدید. ببینید حدیث ادامه داره دیگه، حالا جاش نیست من بخوام همه رو برای شما توضیح بدم. هر قدر همت داشتند همان قدر معرفت به دست می آورد. این از سنن الهیه، سنت الله رو شما نمیتونید تغییر بدید. زیادی از من سوال میکنن آقا به نظر شما ما مجتهد میشیم یا نه؟ خب قرآن جواب میده، سوره مبارکه آل عمران آیه 145، و من یرد ثواب دنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها. تا چقدر همت کنی؟ بنا نیست الان بشینی تماشای تلویزیون بکنی تا ساعت 12 شب خزعبلات و شوخی ها و گعده های نادرست پسر و دختر رو نگاه کنی بعدم بشی مجتهد. که بنا نیست درس نخونده و مباحثه نکرده که بشی یه مرجع عالی مقام تقلید. از همه ما مرجع عالی مقام تقلید چی؟ بالاتر از اون بشی محبوب خدای متعال. اینا همت میخواد. اگر همت کردی بدر یه کسی دعا میکنه میگه خدایا یه خونه به من، از اینجا بلند میشه میره مشهد مقدس دعا میکنه میگه خدایا یه گشایش در زندگی من ایجاد کن، از اینجا بلند میشه میره مکه مکرمه نگاش به کعبه میفته که اولین دعای مستجابه میگه خدایا خونه به من بده. یه کسی هم وقتی دعا میکنه میشه ابراهیم خلیل علیه سلام الله، رب حبلی حکما. یک کسی هم میشه نبی مکرم اسلام، دعا میکنه رب ارنل اشیاء کما هیه، حقیقت اشیاء رو به من نشون بده. یک کسی تا آخر عمرش، ولو ماها باشیم، تا آخر عمرمون به توحید پیرزن قانع میشیم، همون توحید چرخ خیاطی پیرزن. یعنی حاضر نیستیم یه زحمتی بکشیم، یه شرح تجریدی، یه تجرید الاعتقادی، یه کشف المرادی، یه چیزی بخونیم یه خورده اعتقاداتمون قوی بشه. آخه یه کسی هم دائم در معارف ربانی قدم بر میداره، اون توحیدش با ما اگر یکی بشه، اون ظلم میشه، خدا متعال میشه ظالم لاتن الله. اون کسی که در معارف ربانی قدم بر میداره، اون میرسه به جای با همت، میرسه به جایی که میگه کیسه یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. خدایا یعنی چی؟ من به چرخ پیرزن بخوام به تو برسم؟ آیا روشن‌تر از تو چیزی هست که به واسطه اون روشن‌تر از تو بخوام به تو برسم؟ او میشه توحیدش، از خدا به غیر خدا میرسه نه از غیر خدا به خدا. تا چقدر انسان همت کنه؟ اگر در همت‌های خودتون بهشت خواستید، خدا به شما بهشت میده. اگر دوری از جهنم خواستید، خدا به شما دوری از جهنم میده. اگر خود وجه و رب تبارک و تعالی خواستید، خدا به شما وجه و رب تبارک و تعالی میده. همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. از عمر ابن جموح لنگ کمتر نیستیم که وقتی در جنگ فرستاد بچه ها، 4 تا پسرش به نظرم شهید شدن در جنگ احد، لنگان لنگان اومد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله به من اجازه میدان میدی؟ حضرت فرمودن تو لنگی، بر لنگ حرج نیست، بر لنگ جنگ نیست، حرجیه برش. گفت یا رسول الله، یعنی من از پسرانم کم سعادت ترم که پسرانم به بهشت برن و من چون زنان در خانه بنشینم؟ همت‌های عالی برای انسان‌ها بهشت میاره، همت‌های عالی برای انسان‌ها رضوان الهی میاره. همت‌ها رو بلند، خواسته‌های خودتون رو خواسته‌های عالی کنید. من تأسف می‌خورم برای یه کسی که آمده شاگرد مکتب امام صادق سلام الله علیه شده، بعد هدفش میشه گرفتن مثلا یه فوق دیپلمی، یه لیسانسی. خدا شاهد گاهی من اینجور طلبه رو میبینم تأسف میخورم. یعنی اگر یه طلبهی دنبال به دست آوردن مدارج کمال باشه که تأسف نداره، اما اگر این آمده بود بشه زراره، آمده بود بشه هشام ابن حکم، آمده بود جوری بشه که امام زمان سلام الله علیه جلوی پاش بلند شن بگن ناصرنا به قلبهی و یدهی و لسانه، آنچنان که در مورد هشام حکم فرمودن. آمده بود که وقتی از دنیا رفت وجود مقدس حضرت بقیت الله رو قبرش بنویسن لا سوتنائی به فقد که انهو یومون علا آل رسول عظیمو، تا ادامه اون اشعار. اما یهو دل چه شد؟ یهو همه چیز رو ول کرد، دل خوش کرد به گرفتن مثلا یه دونه لیسانسی، یه دونه فوق لیسانسی، ول کرد همه چیز. عزیز من، شما جوانی، سنین 21 سال و 22 سال هنوز عمری نیست، شما جوانید. از محقق هلی کسی نپرسید تو لیسانس داری یا نه، از علامه هلی نپرسید کسی تو از کدام دانشگاه دکترا داری، از آیت الله بروجردی کسی سوال نکرد گرایش فوق لیسانس چیه. این اگر علم به دست آوردید اینو بدانید، اگر علم به دست آوردید، عالم شدید و دانشمند، اون طوری که رضا حضرت بقیت الله سلام الله علیه در اینه، شک نکنید اگر علم به دست آوردید دنیا و آخرتتون آباده. اگر اهل پول در آوردن باشید، خدا شاهد عالم بشید، قلط بزنید پول در می. اگر نه اهل آخرت باشید، خدا شاهد عالم بشید، آخرتتونم بهتر تأمین میشه. هدف رو بلند بگیری، نشه مثل اون چوپان که اینم عرض کنم وارد بحثمون بشیم. در زمان جاهلیت پیغمبر وارد بر یه چوپانی شدن، تو بیابان بود، پیغمبر گرسنه و تشنه بودن، حضرت رو اکرام کرد. بعد از اینکه شیر داد، شاید شیر گوسفند به حضرت داد یا گوسفندی سر برید، بعد از اینکه حضرت به رسالت مبعوث شدن، همت رو با همت مقایسه کنید. آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله تعرفانی؟ حضرت فرمودن من انت؟ گفت انا الذی نزلت بی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا. یادت گوشت گوسفند، گوسفندی برات سر بریدم یا شیر گوسفندی بهت دادم؟ حضرت فرمودن مرحبا سلمی، حالا هر چی میخوای، حالا من به حکومت رسیدم، هر چی میخوای در عوضش از من بخواه تا به عنایت بکنه. ببینید همت رو، گفت سمانین زائنتن به رعاته ها، یه گوسفند برات دادم، تو 80 تا گوسفند پرپش به من بده همراه با چوپانهاش، 80 تا گوسفند با چوپونش. حضرت امر کردن، خب همت همینه. من عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم، اگر یه وقت یه کسی میخواد دراز گوش باشه که به زور نمیشه او رو افلاطون کرد، که به زور نمیشه به طرف گفت تو افلاطون باش. این همینقدر وسعت وجودش همینقدره، سعه وجودی او همینقدره، به زور که نمیشه افلاطونش کرد. بعد حضرت فرمودن وقتی رفت با تحصر و تحصف، فرمودن ما کان الهاز الرجل این یسأل سؤال عجوز بنی اسرائیل. در امت من کسانی پیدا میشن اینقدر همتشون کم، به اندازه اون پیر زن بنی اسرائیلی همت نداشت از من درخواست کنه. گفتن و ما سؤال عجوز بنی اسرائیل. حضرت فرمودن یاد ترجمش توهین به شما. حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی اوها الى موسى علیه السلام ان يحمل عظام یوسف، استخوانهای یوسف رو حمل کنه از مصر ببره جای دیگه. فسأل موسى علیه السلام ان قبر یوسف، تا بتونه نفش قبر بکنه. فجاءه شیخ فقال ان کان احد یعلم ففلانه، فلان پیرزن خبر دار. فارسل الیها فجاءت فقال موسى علیه السلام اتعلمین موضع قبر یوسف؟ فقالت نعم. قال فدلینی علیه ولکل جنه، قبر یوسف به من نشون بده، در مقابل بهشت تو تضمین میکنه. قالت لا والله لا ادلک علیه الا ان تحکمنی. همتا ببین، چرا موسا تو برای من تعیین کنی من به چی برسم؟ من قبر یوسف رو بهت نشون میدم به شرطی که خودم رو حاکم کنی بر درخواستم، هرچه من خواستم نه هرچه تو خواستی. قال و لکل جنه. قالت لا والله حتی تو حکمن. قال فاوحالله تبارک و تعالی ما یعظم علیک ان تحکمها، چرا به سخته؟ خب اون راه ها به تو نشون میده، تو هم بگو هرچه تو درخواست کرد. قال موسی علیه السلام فلک حکمک، حضرت فرمودن هرچه گفتی. قالت، پیر زنه گفت من به تو جای قبر یوسف رو نشون میدم حتی تو اتینی اربع خصال. اولا زمین گیرم تطلق رجلی، از خدا بخوای پا پیدا کنم دوباره. ثانیاً پیرم تو اید الیه شبابی، از خدا بخوای دوباره جوان شم. ثالثاً کورم و تو اید الیه بصری. رابعاً بهشتیه و تجعلنی معک فی الجنه، میخوام تو درجه تو باشم. این که دیگه ببینید انسان از خودش خجالت میکشه، خدای درخواست های من چقدر حقیرن، چقدر پوچن، چقدر گاهی اوقات من خودم رو کوچیک میکنم جلو خلق الله به خاطر درخواست های کوچیک. همت ها رو بلند کنید، هم در زندگیتون از خدا یه دونه مدرک نخواد. عزیزان من به شما عرض بکنم، یه زمانی در این اصفهان ما، در این اصفهان ما 50 محله اصفهان 50 مجتهد صالح الحکومه ساکن بود. من که خودم عمر آنچنانی حضرت نوح که ندارم، قریب 40 سال، یادمه در اصفهان زمانی که قریب 15-20 تا مجتهد صالح الحکومه زندگی میکردن، الان کو؟ جای اینا را کی باید پر بکنه؟ وظیفه به عهده کیه؟ ما که خیلی راحت احساس وظیفه احساس وظیفه سر امور پیش پا افتاده به زبانمون میاد، این وظیفه به عهده کیه؟ آیا اسلاف ما سر سیری درس خوندن؟ آیا اسلاف ما همشون مثل میرزای شیرازی وضعشون خوب بود؟ یا بودن تو اسلاف ما کسانی که با گرسنگی دست خوندن؟ من از شهرستانهای زیادی در داخل کشور خبر دارم. بیرون کشور بمونه، اون که چند کشور گاهی اوقات یه روحانی برای غسل و کفن و دفن ندارن. همین تبریزی که یه زمانی محل فقها و مجتهدین بود، نه زمان خیلی دور، من خودم یادم کسانی که اجازات اجتهاد از مثل آصف الحسن اصفهانی داشتن. کو دیگه این کرج ما همین نزدیک حدود 2 میلیون جمعیت، کوی مجتهدی که پاسخ خوب باشه؟ شهرهایی هم که دارن، حالا مگه پاسخ خوب در همه چیزم هم. فقط یه مسئله شرعی بتونه جواب بده؟ کو کسی که بتونه معضلات اعتقادی جوانان رو حل کنه؟ امروز اشتیاق به تشیع زیاده. امروز جوانانی که له له میزنن برای اینکه معارف حقه تشیع رو به دست بیارن زیادن. ما وظیفه داریم این فقه اکبر، فقه اصغر، اعتقادات که فقه بزرگه، فقه و اصول که فقه کوچکه، ما وظیفه داریم این خلاها رو پر کنیم. معل اسف بعضی از رفقا میان داخل قم، حتی یک ماه مبارک رمضان همت ندارن برن بیرون. با اون طرف یه موقع همین دم حرم گفتم کجا میری ماه مبارک رمضان؟ گفت هیچ جا. گفتم آخه چرا هیچ جا؟ گفت مگه تو قرآن نخوندی؟ قرآن میگه قم فانذر، نداره مشهد فانذر که. التفات فرمودی؟ خدا انشالله به هممون و همتون این توفیق رو بده. اگر این نیم ساعتی که وقت شما رو من گرفتم این فائده رو برای من و شما داشته باشه که زنگ خطر تو گوشمون به صدا بیاد، به حق حق، به حق حق در موضع قفوهم انهم مسئولون، نگه می‌دارن تمام کسانی که می‌توانستن زمینه براشون فراهم بود به درجات عالیه علمی برسن و نرسیدن، نگه می‌دارن همه رو. اینجور نیست یه زمینه ای فراهم بشه. هر کدام از این مساجد و مراکزی که توش می نشینید اینا از عرق جبین کارگرا و از زحمت کارگرا سهم امام و وجوهات شده این مراکز رو ساختن. این شهری هایی که شما می خورید مال امام علیه السلامه، مال امام علیه السلام، مصرفش رضای امام علیه السلام رو می خواد. اگر میگن بدید به دست مجتهد، چون مجتهد یکی از طرق احراز رضای امام علیه السلام، ریال ریال سهم امام علیه السلامی که میگیریم باید احراز کنیم امام علیه السلام راضیه. این اگر یه طلبه ای درس که مرتب نمیاد، قیافشم که مرد و شور ببرن، آنچنان فکل زده، آنچنان لباس میپوشه که آدم خجالت میکشه بگه این طلبه، وقت تبلیغم که تبلیغ نمیره، هنوز 10 سال داره میره درس خارج، هنوز بهش میگه امامه، میگه من لیاقت ندارم، اما 15 ما 2000 تومن شهریه بدن نفر اول تو صف وایساده. چطور شد لیاقت گرفتن شهریه داریم اما لیاقت پوشیدن امامه نداریم؟ ما کجا داریم میریم؟ مرحوم آقای نجفی علی الله مقامه، هر کس میخواست داخل این مدرسه تو خیابون 4 مردم بره، میفرمود اول معمم شو بعد راه میره. مدرسه حجتیه مرحوم آقای حجت شرط سکونت در مدرسه حجتیه امامه بود. ته دلهاتون رو نگاه کنید، نکنه ته دلها اوضاع زمانه تأثیر گذاشته تو شما که به امامه که میرسیم گاهی اوقات انومن میکنیم؟ نکنه فهماش یه بعضی ها تأثیر گذاشته باشه؟ نکنه سختی امام موجب شده لعاب قشنگ بش بدیم، بگیم آقا تقوام هنوز اونقدر تکمیل نشده تا هم مگه بنا تقوای آدم تکمیل بشه تا بعد مؤمن بشه؟ اول امامه میذارن بعد با تقوا میشن؟ نه اول با تقوا بشن بعد امامه بذارن. که رو این اساس توجه به این امور انشاءالله تبارک و تعالی میشه. از شما معذرت میخوام وقتتون رو گرفتم. و مما ذکرنا یذهب ان قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول المتقدمه و کل شیء یکون لهم فیه السلام من جهت من الجهات یراد بهی جهت السلام ثابتت و حال الاختیار دون الضروره. می فرمان با این توضیحاتی که ما دادیم که ان الله تبارک و تعالی اذا حرم شیئا اختیارا حرم ثمنه، معلوم میشه که شیء اگر فائدش منحصر به حال اضطرار باشه به او شرائش حلال نمیشه، باید یه فائده ای داشته باشه در حال اختیار، مصلحتی صلاحی در حال اختیار داشته باشه تا استفادهش حلال بشه تا بیعش حلال بشه. رو این اساس اون قسمت از روایت مبارکه تو هست که امام روحی له الصدا فرمودن کل شیء یکون لهم فیه السلام من جهت من الجهات، یعنی مصلحت در حال اختیار، و الا مصلحت در حال اضطرار و حل حال اضطرار که فایده نداره برای مجوز درست کردن برای بیعه. ان الله اذا حرم شیئا اختیارا حرم ثمنه. و با این توضیحات که درست شنیدید و فهمیدید، با توضیحات که ما خدمتتون عرض کردیم، یه نکته دیگه معلوم میشه و اون رمز فتوای فقها کرامی که فرمودن لحوم سباع حرام است دون شهومها، لحومها دون شهومها، گوشتهاشون حرامه در رندگان اما تیهشون حرام نیست. چرا؟ چون گوشتاشون در حال اختیار حرام هستن، گوشت در رنده حلال نیست که، اما پیه در رندگان در حال اختیار حلالن، چون فایده پیه اکل نیست، فایده پیه اینه که آبش بکنن مثلا برای استصباح ازش استفاده کنن، روغن چراغش کنن یا فواید صنعتی داشته باشه. معلوم میشه چرا او حرامه این حرام. چرا بیع گوشت حرامه؟ چرا بیع گوشت در رنده حرامه؟ به خاطر اینکه در حال اختیار حرام خوردنش، حرم شیئا. چرا پیهش حلاله؟ چون در حال اختیار حلال استفاده کردنش. لم یحرمه الله فی حال الاختیار، لذا پیهش حلال میشه. شما به ما نگید آقا چی میگی پیه در رنده در حال اختیار حلاله و بیعش هم حلاله، پس اون حدیث نبوی رو چه کار میکنی؟ که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لعن الله اليهود، خدا یهودی ها را لعنت کنه، حرمت علیهم الشهوم فباؤوها و اکلوا ثمنها. کی؟ شهم کی؟ برشان حرام شده بود، با اینکه حرام شده بود میفروختن و ثمنش رو میخوردن. اگر شما میگید کی حلال در حال اختیار، چرا پیغمبر فرمودن حرام بوده؟ ایشون میفرمان خب بر ما حلاله، اما هرچی بر ما حلاله معنیش این نیست که بر یهودم حلال بوده. که یهودی سخت گیری ها خدا بر یهود داشت دیگه، قضیه یوم و سبت و ماهی گرفتن یهودی ها و اینا رو گفتی سر منبرادی، خدا بر یهود علاوه بر این که گوشت در رندگان رو حرام کرده بود، شهوم اعم از این که در رنده باشن یا حتی ابان اهلی باشه، پیه اینها رو حرام کرده بود. چون حرام کرده بود اختیارن، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اما بر ما که حرام نیست که. وقتی شهوم در حال اختیار بر ما حرام نیستن، بنابر این بیعشون هم اشکال ندار. با توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدا یه چیزی ها حرام بکنه، یا اون چیز چند تا منفعت داره یعنی همش رو حرام بکنه، یا فقط یک منفعت اغلایی داره و خدا اون منفعت رو حرام کرده که از مالیت بیفته بهش باطل بشه. معنای حدیث اینه. اما چه کنیم که بعضی از کتبی که روایت رو نقل کردن اینجور نقل نکردن، اینجوری که ما گفتیم کار حل شد، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. سوال میکنید التین حرم ام لا؟ حرم التین ام لا؟ حرم تین منفعتش اکل نیست که، منافع و غلای ساختمان سازی و چه میدونم سایر منافع داره، اونام حرام نشدن، بنابراین لم یحرم ثمنه. الشهم حرم ام لا؟ بگید حرام شده یا نه؟ نمیتونیم بگیم به طور مطلق حرام شده چون خیلی از فوایدش حلاله. لا اقل باید بگیم بعضی منافعش حرامه مثل خوردن، بعضی از منافعش حلاله. خب طبق این روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، نه شحم باید حرام بشه و نه تین باید حرام بشه. اما چه کنیم؟ گاهی روایت اینطور نقل شده در باب اطعمه و اشربه کتاب وسائل نگاه کنید، در باب اطعمه و اشربه کتاب خلاف رو نگاه کنید اینطور نقل شده که ان الله. ببینید چه فرقی میکنه نقلش با نقلی که ما گفتیم. ان الله تبارک و تعالی اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه، یک کلمه اکل اضافه شده. اگر این باشه دارم میفرمان هرچی اکلش حرام شد معاملش هم باطله، لذا ثمنش حرام، ثمنی که در مقابلش میگی. خب تین اکلش حلاله یا حرامه؟ حرام. شهم در رندگان، کیه در رندگان، اکلش حرامه یا حلاله؟ حرامه. پس باید ثمنش حرام باشه دیگه. اگر روایت شریف کلمه اکل داشته باشه اون وقت حلیت کیه در رنده، حلیت بیعش و حلیت بیع خاک رو چه کار میکنه؟ اگر روایت کلمه اکل نداشت بیع هر دوتا رو درست کرد. اما روایت اگر کلمه اکل داشته باشه میگه هرچی خوردنش حرام شد بیعش هم میشه باطل. خب یکی تینه که خوردنش حرامه تحت عمومه ان الله اذا حرم اکل شیئا میره دیگه، و یکی شحمه که اونم تحت عموم میره. ایشان میفرماد اولا این روایت شریفه را اگر بخوام من یه خود جا به جا میکنم عبارت ها را، این روایت شریفه را اگر بخوام به این عمومش عمل کنیم که واویلا ان الله اذا حرم اکل شیئا اکل شیئا حرم ثمنه، آقا این پیرنی که شما پوشیدید خوردنش حلاله یا حرامه؟ خوردن این که حرامه که، خب پس بنابراین باید بیعش باطل باشه. اون کتاب شما خوردنش حلاله یا حرامه؟ اگه اینجور بخوایم پیش بریم که نمیشه. پس باید تمام این موارد رو تخصیص بزنیم، بگیم ان الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه الا پیرن الا کتاب الا دفتر الا موارد زیاد. عمل به این روایت اگر بخوایم بکنیم تخصیص اکثر لازم میاد، و میدونید روایتی که از عمل به او تخصیص اکثر لازم میاد به ظاهرش نمیشه عمل کرد، باید یه جور تعویل کرد. مثلا گفت ان الله اذا حرم اکل شیء، اکل نه یعنی خوردن، یعنی مصرف مناسب با هر چیز، که مصرف مناسب با هر چیز فرق میکنه. تو خاک مصرف مناسبش ساختمون سازی، تو شهم مصرف مناسبش استصباحه، روغن چراغ درست کردن، تو غذا مصرف مناسبش خوردنه. اون وقت ان الله اذا حرم شیء یعنی حرم مصرف مناسبش. خب تین که مصرف مناسبش حرام نشده تا بیعش باطل باشه، شهم که مصرف مناسبش حرام نشده تا بیعش باطل باشه. رو این حساب چون اگر بخوایم به ظاهر روایت عمل کنیم تخصیص اکثر لازم میاد، باید دست از ظاهر برداریم علاوه بر همه اینا خیال شما رو راحت کنیم. این رو بحث اصلا ضعیفت و سند میبینید گفتن مرحوم شیخ فقط یه جاهای بحرانی میرن سراغ سند، میگن این روایت ضعیفت و سند. ضمن این که اصلا دلالت روایت همین جوریش هم دلالت روایت بر اون که شما میخواید ثابت کنید ضعیفه. شما میخواید بگید ان الله اذا حرم اکل شیء، این خوردن چیزی دیگه، بعد بگید تین حرم اکل و فحرم ثمنه، شهم حرم اکل و فحرم ثمنه، اینطور میخواید نتیجه بگیرید دیگه. در حالی که معلومه با مناسبات حکم موضوع معلومه وقتی میگن ان الله اذا حرم اکل شیء یعنی شیء منال، اگر اکل به معنی اکل باشه یعنی شیء منال معکولات دیگه، تین که جزء معکولات نیست، شهم بناشد جزء معکولات نباشه، فوائد دیگه داشته باشه. امام علیه السلام میفرمان اگر یه معکولی مثل خمر مثلا، خنزیر معکول و مشروب، حالا مثل خنزیر مثل کل، اگر یه معکولی گوشتش حرام شد ثمنش هم حرام میشه، اما تین و امثال تین مثلا جزء معکولات نیستن. پس تلخص مما ذکرنا الهنا که این نسخه روایت که کلمه اکل داره، اولا دلالتش بر اونی که شما میخواید ثابت بکنید که میخواید حرمت خرید و فروش تین و شهوم و اینا رو ثابت بکنید، دلالتش بر این ضعیفه به خاطر اینکه اکل معلومه مراد ان الله اذا حرم شیئا یعنی شیئا من المعکولات و تین جزء معکولات. ثانیا سندت ضعیفه، ثالثا اگر سندم قوی بود، اگر سندم قوی بود شما میخواستید به عموم روایت عمل کنید، دو چهار تخصیص اکثر میشدید، نمیشد به عموم روایت عمل کنید. روایتی که اگر بخواییم به عمومش عمل کنیم منافات با ضرورات فقه داره، تخصیص اکثر لازم، تخصیص اکثر باید بزنیم، نمیشه به عمومش عمل کنیم، یا باید تعویلش ببریم یا میشه مجمل دیگه، و الا تخصیص اکثر که قبیحه. و مما ذکرنا یظهر ان قوله علیه السلام فی روایت تحت العقول المتقدمه که فرمود کل شیء تا آخر، یراد به این قول امام علیه السلام که فرمود اگر چیزی مصلحت داشته باشه بیعش حلاله، منفعت داشته باشه بیعش حلاله، یراد به این قول جهت صلاحی که ثابت است در حال اختیار، نه جهت صلاحی که ثابت است در حال ضرورت. اگر یه منفعت در حال ضرورت داره که اون که بیعش جایز نمیشه، که توضیح دادیم دیگه. و مما ذکرنا، باز با توضیحاتی که دادیم که گفتیم ان الله اذا حرم شیئا اختیارا حرم ثمنه، با توضیحاتی که دادیم معلوم می شود، ظاهر می شود حرمت بیع گوشت در بندگان دون شهومه ها. چرا اون یکی حرامه این یکی حلاله؟ فان الاول من قبیل الاول و ثانی من قبیل تین فی عدم حرمت جمیع منافع هل مسئولت منها، چون اولی که لحوم باشه از قبیل اول دیگه، مثل بول میمونه. چطور بول در حال اختیار حرامه؟ این لحم بیع سبا هم در حال اختیار حرامه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اما دومی که شحم باشه، تمام منافعش که حرام نیست در حال اختیار، دومی که شحم باشه مثل تین میمونه. اگر یه چیزی تمام چند تا منفعت داره و تمام منافعش حرام نیست، لا یستقا علیه انه حرمه الله، چون بعضی منافعش حلاله بنابراین بیعش هم باطل نمیشه. و ثانی که شهم باشه از قبیل گل است، از چه جهت در قبیل؟ از قبیل گل است در جهت عدم حرمت تمام منافعی که قصد شده از او. های منها را منافع اهل مقصودت منها، هاشو بزن به اون شهوم، شهوم همه منافعشون که حرام، ممکن خوردنش حرام باشه اما استفادهش که حرام نیست که. پس بعضی منافعش حرام بعضی منافعش حلال. نمیتونیم بگیم شهم از اون چیزایی که حرمه الله به طور مطلق. شما ممکنه بگید آقا پس به بیان شما بیع پیه اشکالی نداره، پس حدیث پیغمبر رو چه کار میکنی؟ میفرمان لا ینافیه نبدی، منافات نداره با این حرفی که ما زدیم که بیع پیه اشکال نداره، منافات نداره این حرف ما با اون حدیث پیغمبر که فرمودن لعن الله الیهود حرمت علیهم الشهوم فباعوها و اکلوا ثمنها. چرا منافات نداره با اینکه این حدیث ظاهرش اینه که شهم اشکال داره خرید و فروشش؟ لأن الظاهر ان الشهوم کانت محرمت الانتفاع علی الیهود به جمیع الانتفاع، چون ظاهر این حدیث شریف اینه که شهوم به جمیع انتفاعات حرام بودن بر یهود. از کجا میگن ظاهر این حدیث اینه؟ چون فرمود حرمت علیهم الشهوم به طور مطلق، نه فرمود یه منفعت خاصی از شهوم حرام بوده بر یهود، به طور مطلق فرمود حرام بوده. و حرمت به طور مطلق وقتی صدق میکنه که تمام منافع حرام باشه. پس ظاهر اینه که شهوم محرم الانتفاع بودن به جمیع الانتفاعات، نه اینکه تحریم، نه اینکه تحریم شهوم مثل تحریم شهوم غیر معقول اللحم بر ما امت اسلام باشه. بر ما امت اسلام که جمیع منافع شهوم حرام نیست که خوردنش حرامه، اما بر اونها جمیع منافعش حرام بوده. خب چون جمیع منافعش حرام بوده پس صدق میکنه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اما بر ما که جمیع منافع شهوم حرام نیستن که عرض میکنن استثباء یا فواید دیگر سنتیش حلاله، پس لم یحرم الله علینا الشهوم فی حال الاختیار فلم یحرم ثمنه. نگاه بکنیم عربی عبارت یه بار دیگه میخونه، ولا ینافی ما ذکرناه ان بدیه لعن الله الیهود حرمت علیهم الشهوم فباعوها و اکلوا ثمنها. چرا؟ لأن الظاهر أن الشهوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شهوم غير معقول معقول اللحم علينا که برای ما حرمتش حرمت مطلق نیست، نه اونا حرمتش حرمت مطلق بوده لذا به ایشان اشکال نشد. هازا سرا بالا به من نگاه کنید، با توضیحاتی که تالا دادن، اولا تین و ثانیا شهوم از جمله چیزهایی هستن که بیعشون جائزه یا بیعشون باطله. صرف جواب بدید جائزه یا باطله، چون لم یحرمها الله مطلقا که هازا همه یه حرفا رو بگید. ولکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمه من الخلاف این است که ان الله اذا حرم، زیر کلمه اکل خط بکشید، اکل شیء حرم ثمنا، که اون وقت دوباره اشکال زنده میشه که خب تینم اکلش حرامه دیگه، شحم غیر معقولم لحمش، شحم غیر معقولم اکلش حرامه، پس حرم ثمنا دیگه. چون سه تا جواب میدم. یک، ول جواب انه، جواب از نبوی با این نسخه ای که اکل داره، اولا مع ضعفه و عدم الجابر له سندن، این اشکال اول، و دلالتن لقصورها، این اشکال دوم، به لزوم تخصیص الاکثر اشکال سوم، از هم تفکیک کنیم. جواب از اشکال به نبوی این است که جواب از این اشکال علاوه بر ضعف این نبوی و عدم جبران کننده این نبوی از حیث سند و دلالت، ببینید یه موقع سند یه حدیث ضعیفه اما جابر داره سندش، مشهور بهش عمل کرد، یه موقع دلالت یک حدیث ضعیفه اما جابر داره این دلالت، یه قرائنی کنارش هست که اون دلالت ولو دلالتش بر مقصود ما ضعیفه اما قرائن و شواهد از جای دیگه پیدا میکنیم که دلالتش بر مقصود ما رو قوی بکنه. اگر این ان الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه که دلالتش بر مقصود ما ضعیفه، چون مقصود ما اینه که از این روایت حرمت تین و شحم و اینا رو ثابت بکنیم، در حالی که این ان الله اذا حرم اکل شیء به مناسبات و موضوع شیء من المعکولات مراده، ربطی به تین و شحم و اینا نداره، پس این حدیث شریف درست توجه کنید که میخواید ازش حرمت تین و شحم رو درست بکنید، دلالتش بر مقصود شما ضعیفه، چون اون این اصلا ربطی به تین و شحم نداره، صحبت سر معکولاته، تین که جزء معکولات نیست، شحم غیر معکول که جزء معکولات نیست که. اگر حالا که دلالت ضعیفه یه چیزی از خارج میمد دلالت رو تقویت میکرد، مثلا یه قرینه داشتیم که ان الله اذا حرم اکل شیء، نه لازم نیست من اون شیء معکول باشه، مناسبات و موضوع رو بذار کنار، چه معکول باشه چه نباشه، مثلا روایت این بود ان الله اذا حرم اکل شیء سواء کان معکولا ام لا کتیم و شهوم، مثلا همچین بود، وقت دلالتش قوی میشد بر اونی که ما دنبالش هستیم، قوی میشد دلالتش، اونی که ما دنبالش هستیم اثبات حرمت تینه دیگه. ایشان میخوان بگن این روایت اولا سند ضعیفه و جابر ندار، ثانیا از این روایت آقای مستشکل شما میخوای استفاده بکنی حرمت اکل، حرمت بیع تین رو، با اینکه این روایت میگه ان الله اذا حرم اکل شیء من المعکولات ربطی به تین نداره، دلالتش بر مقصود شما هم ضعیفه و جابر هم نداره، علاوه بر همه اینها به عموم روایت ها که بخوای عمل کنی تخصیص اکثر لازم میاد و روایتی که از عمل به عموم او تخصیص اکثر لازم میاد لا یعمل به عمومه، بلکه یا مجمل میشه یا باید یه جوری تعویل و توجیهش بکنیم دیگه. ول جواب عن النبوی مع ضعف النبوی و عدم الجابر للنبوی، هم سندن هم دلالت، هم سند ضعیف هم دلالت ضعیف، هم ضعف سند جابر نداره هم ضعف دلالت جابر نداره. چرا دلالت ضعیف؟ لقصورها، فوری توضیح میدن، میگن چون این دلالت قاصر از اینه که تین رو هم بخواد نظارت بش داشته باشه، چون این روایت وقتی میگه ان الله اذا حرم اکل شیء ظهور کلمه اکل اینه که اون شیء از معکولات باشه و تین از معکولات نیست. پس این ان الله اذا حرم اکل شیء بخواد تین و شهمم در بر بگیره این قصور داره، نمیتونه در بر بگیره. جابری هم چه نیست که هم ضعف سندی بدون جابر کمکم کنید، هم ضعف دلالی کمکم کنید، هم ضعف دلالی بدون جابر و الجواب عنه به لزوم تخصیص الاکثر. جواب از این نبویه علاوه بر اون دو اشکالی که گفتیم اینه که اگه بخواد به ظاهرش عمل بکنید لازم می آید تخصیص اکثر. یعنی شما معکولات در تقدیر نگیرید، بگید ان الله اذا حرم اکل شیء، چه معکول باشه چه مثل پیرن باشه چه مثل تین باشه. خب این اگه بخواد بگید حرم ثمنه بعد باید یه تریلی تخصیص بزنید و حدیثی که این قدر باید تخصیصش بزنید دیگه شل میشه، نمیشه عمل به عمومش. به لزوم خبره برای الجوابه، الجواب عنه یکونو به لزوم تخصیص الاکثر. خب دیگه بیش از این نمیرسیم، فقط یک کلمه من عرض بکنم دو سه تا مطلب نسبت به بحث قبل هست. اون یک کلمه‌شو فقط امروز عرض میکنم، اون صفحه 17 یحرم المعاوضت علی بول غیر معکول لحم بلا خلاف ظاهر لحرمته و نجاسته. اگر یه چیزی حرام شد آیون و هیچ منفعت محلله مقصود نداشت بیعش باطله، این قبول. بنابراین بگیم بول غیر معکول لحم چون هیچ منفعت محلله مقصوده نداره و نوشیدنش هم حرامه پس بیعش باطله، این درست. اما اون نجاسته، هیچ این وسط رو بردن، نجاست نمیتونه دلیل بر بطلان معامله باشه. عنوان نجاست یه عنوان مستقلی برای اثبات بطلان معامله این. لذا شما میبینید خیلی چیزا نجسن اما بهشون درسته، مثل همین شهومی که الان خوندیم نجسن اما برای استثباه اشکالی نداره، بهشون درسته. ولی الکلام تتمتون آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.